کمک بکنن، به جمع‌آوری کمک‌های مردمی، خیرینی که میان کمک می‌کنن تا نیازمندان بتونن از این کمک‌های مردمی استفاده بکنن. یکی از خیریه‌هایی که در کنار مسجد امام سجاد علیه السلام تشکیل شده فعالیت می‌کنن عزیزان، دو بانوی بزرگواری که الان در این خیریه فعال هستن. خانم‌ها سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟
سلام عرض میکنم خدمتتون.
خیلی ممنون. خیریتون رو معرفی بفرمایید.
ما از مؤسسه خیریه فردای بهتر اومدیم. من امور مددجویان هستم، خانم محمدی.
من هم مسئول روابط مؤسسه هستم، رستم زاده، خدمتتون.
چقدر مهم هست این فعالیت ها، این کارهایی که انجام میدیم، مخصوصا که در کنار مسجد شما این فعالیت ها رو انجام میدیم؟
برای جامعه ما، به خصوص برای بانوان و کودکانی که بازمانده از تحصیل هستن و بذات مالی ندارن برای تحصیلشون، ما برای اونا فعالیت میکنیم.
چقدر مسجد رو میشناسید شما؟ در مورد مسجد چقدر اطلاعات دارید؟
قبل از کرونا تقریبا دو سال و نیم پیش اینجا یه دونه جشن تکلیف داشتیم برای بچه‌هامون. اینجا برگزار کردیم برای بچه‌ها جوایز، چادر بهشون هدیه دادیم.
بازاری‌ها چقدر کمک می‌کنن؟ خیرینی که در این محله وجود دارن، خیرینی که در این مسجد وجود دارن، چقدر به انجام کارهای خیر کمک می‌کنن؟
تا حدودی بله، فعالیت می‌کنن، کمک می‌کنن.
الان وجود خیریه‌ها، صندوق‌ها در مساجد،
با توجه به اینکه این مسجد یه جای پر رفت و آمد و نزدیک بازار و نزدیک مرکز خرید هستن، اگر خیرین و بازاری‌های محله کمک بکنن، خب مؤسسه ما هم میتونه پا بر جا و از قبل رونقش بیشتر باشه. ما برای اینکه کمک‌های مردمی محله رو جمع بکنیم، صندوق‌های صدقات هم در سطح شهر، مخصوصاً این خیابون و جاهای نزدیک به اینجا قرار دادیم. مردم هم میتونن کمکاشون به دستمون برسونن، به مؤسسه خودمون برسونن.
حضور بانوان در این مسجد پرشور هستش. نمازهای جماعت خیلی با شکوه برگزار میشن و بعد از اقامه نماز کمک‌های نقدی یا غیر نقدی که هستش ما جمع‌آوری میکنیم برای دانش آموزان.
خانم خیلی ممنونم از شما. تشکر میکنم.
خیلی ممنون، لطف کردید.
حاج آقا سلام علیکم.
سلام،
احوال شما؟
ممنون.
خسته نباشید، انشالله که کسب و کارتون رونق داشته باشه. من خواهش میکنم بفهمید شغل شریف شما چی هست؟
من شغلم آزاده.
خیلی از هموطنان ما وقتی که کسب و کار میکنن، وقتی که فعالیت میکنن، موقع نماز که میشه شاید همین کار خودشون رو رها بکنن و مراجعه بکنن به مسجدی که در نزدیک محل کسبشون هست. شما چی؟ وقتی که بالاخره صدای اذان از منارها پخش میشه، وقتی که صحبت از عبادت میشه، مسجد در نزدیکی محل کسب شما هست، رفتن به چنین مکانی چه فایده‌ای داره برای کسی که مشغول کسب و کار هست، مشغول فعالیت هست؟
نه، نماز جزو واجبات دینمونه. من خودم جزو کسایی هستم که قبل از اذان آماده میشم برای اقامه نماز و سعی میکنم آماده نماز میشم، نزدیکی مسجدی باشم، حتما مراجعه میکنم و زمانی که از خونه خارج میشم با وضو خارج میشم.
بسیار عالی. حالا شاید مشغول کار باشید، الان میفرمایید شغلتون طوری هست که زمان خاصی هم نداره.
مشغول کاریم باشم، معمولا عادت من به این صورت بوده که کار رو در اون زمان تعطیل کردم.
دروازه مسجد بازار هیچ وقت بسته نمیشه. مادامی که مؤمن و مسلمون با وضو هست، این بارگاه پذیرای قدوم شماست. تا در قلبابی دیگر به وقت صلات ظهر فردا در آغوش امن الهی. یا حق.
نام نامی تو آغاز می کنیم ای لحظه شکوه مند دمیدن خوشی، ای شهید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید عباس خدایی. ای مردم بی تفاوت نباشید و هر کدام به دست خود تا می توانید بکوشید. کارگر در کارخانه و کشاورز در کشتزار، سرباز در جبهه، دانش آموز در مدرسه، روحانی در اجتماع، بالاخره همه در صحنه باشید.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
ایران بانو،
عشق عشق می آفرینه و من در تمام طول این مسیر این جمله رو آویزه گوشم کردم و هر جا ناامید شدم باز این رو زمزمه کردم و از خدا خواستم که کمک کنه روز به روز انسانیتم رو افزایش بدم، حفظ کنم و بتونم که یاری رسان باشم.
بانو ملوک بهجتی، دانشجوی دکترای روانشناسی، عضو انجمن روانشناسان ایران، برگزیده کشوری طرح سفیران دانایی در جهت حمایت از کودکان کار و خیابان، مددکار نمونه استان یزد در سال 94.
در شهر یزد به دنیا آمدم. پدر و مادرم اردکانی هستن، پدر بنده دبیر هستن و کارمند، البته الان بازنشسته هستن، و مادر هم خانه‌دار. من به یاد میارم دوران کودکیم که خب بنابر شرایط زندگی ما مجبور بودیم که به هر حال کار کنیم و کمک دست پدر باشیم. یه سری مسئولیت ها توی دوران کودکی به من داده میشد و من بایستی در کنار پدر به هر حال برای اینکه یه سری نیازهای خودم هم تامین بشه یه سری کارهای هنری انجام بدم و اونا به فروش برسه و از این راه بتونیم امرار معاش کنیم. تابلو فرش بافی بود، قالی بافی بود، خیاطی.
کجا یاد گرفته بودید اینها رو خانم بهجتی؟
من مادرم به این هنرها علاقه داشت و مهارتش رو داشت و به من هم یاد داد، آموزش داد و همچنین خواهر بزرگتر من و من در کنار اونها تابلو فرش میبافتم، قالی میبافتم. از همون کودکی این مسئولیت‌های من شروع شد.
جای خالی پدر بزرگ و مادر بزرگ از خانم بهجتی که اتفاقاً در دوران نوجوانی بانوی هنرمند و خلاق بودند، مددکاری دلسوز و حامی ساخت.
بعد از 10 سالگی مصمم پر شدم توی انجام دادن کارهای هنری از قبیل قالی بافی و باز مهارت‌ها رو پرورش دادم توسط مادر و خواهر بزرگتر. به آموزش و فراگیری خیاطی روی آوردم، مهارتی که بعدها من باز ادامه دادم و بعدها متوجه شدم که نه تو این زمینه خیلی من نمیتونم موفق باشم، خیاطی بود. اما خب برای وهله ای از زمان برای من مؤثر بود و من توی اون مقطع رشد کردم، درآمد کسب کردم تو سن نوجوانی و از اون طریق تونستم که خرج تحصیل خودم رو در بیارم و یک کمک خرجی باشم برای پدر. یادم میاد زمانی که مهارت خیاطی دست پیدا کردم، اولین لباس رو باز برای خودم دوختم و از دیدن دوخته این لباس خیلی لذت بردم و بعدها شروع کردم سفارش قبول کردن از همسایه، از فامیل و از اون طریق تونستم یه منبع درآمدی برای خودم داشته باشم. تا سن حدوداً 19 سالگی به همین منوال وضعیت پیش رفت تا اینکه دیگه برای من به اصطلاح خواستگار اومد و ازدواج کردم و بعد از ازدواج مجدداً شروع کردم ادامه تحصیل دادن و حالا یه میتونم بگم یه ازدواج ناموفقی داشتم که به طلاق منجر شد، اما این طلاق برای من دستاوردهایی رو به دنبال داشت و یه جورایی از اون تاریخ به بعد من تونستم مستقل بشم، رو پای خودم بیشتر بیستم، حالا جدایی از اون مسائل و درد ناشی از جدایی و شکست، ولی یه سری پیامدهایی برای من داشت و من تونستم گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون، ادامه تحصیل دادم، رشته مددکاری رفتم، مددکاری اجتماعی و خانواده، بعد از اون باز ارشد رو ادامه دادم، روانشناسی عمومی. سال 97 علارغم این که به هر حال من زندگی میکردم، کارهای هنری انجام میدادم، درس میخوندم، در کنارشم به عنوان یک فعال اجتماعی بودم، به عنوان یک حامی افتخاری در خانه سالمندان فعالیت داشتم.
چی شد خانم بهجتی که این فکر کردید برید خانه سالمندان و اونجا حامی افراد سالمند باشید به صورت کاملا داوطلبانه و احتمالاً بدون دریافت دستمزد؟
میتونم بگم من از همون کودکی یعنی این اهداف برای من شکل گرفت. من به قشر افراد سالمند علاقه خاصی داشتم چون سنم جوری بود که مادر بزرگ و پدر بزرگ مادری رو دیدم و پدری رو هم خیلی توفیق نداشتم، یعنی اونا رو از دست دادم. این حس در من بود، به دنبال پدر بزرگ مادر بزرگ بودم و اینکه بتونم بهشون خدمت کنم و این راه رو در پیش گرفتم و به خانه سالمندان سر می زدم و اونجا بود که به اصطلاح یه مسئولیتی به دوش گرفتم. می رفتم، اونا از دیدن من خوشحال می شدم، من از دیدنشون خوشحال می شدم و باز کم کم مراکز حمایتی که به اصطلاح کودکان نگهداری می شدن سر می زدم تا اینکه سال 93-94 در یکی از مراکز حمایتی کودکان کار خیابانی مشغول به کار شدم و اونجا به صورت جدی فعالیت هامو شروع کردم و
عنوان مددکار؟
بله، به عنوان مددکار بودم که تو همین راستا به عنوان مددکار نمونه هم شناخته شدم تو استان یزد و همینطور باز باشگاه‌های کتابخانی که از طریق اداره فرهنگ و ارشاد راه اندازی شد، طرحی به نام سفیران دانایی به اصطلاح ما اون طرح رو نوشتیم و اجرایی شد و مورد پسند واقع شد و کشوری شد. از اونجایی که به هر حال تو این مسیر بودم، رسیدم به جایی که احساس کردم خودم میتونم مستقل عمل کنم و اونجا بود که تصمیم گرفتم که یک مؤسسه خیریه به ثبت برسونم.
رویای دوران کودکی خانم بهجتی با تأسیس مؤسسه خیریه‌شون و در سایه حمایت‌های افراد خیر به حقیقت نزدیک و نزدیکتر شد.
مؤسسه خیریه‌ام رو به ثبت رسوندم و جامعه هدفم رو کودکان کار خیابانی، فرزندان طلاق، زنان سرپرست خانوار و معتادین بهبودیافته و از جمله خانواده‌های نیازمند قرار دادم و شروع به فعالیت کردم و بعد از گذشت فکر می‌کنم 3 سال که فعالیت‌های متنوعی از جمله حالا بحث معیشت، درمان، تحصیل و حالا حیطه‌های مختلف از مسائل مددجویان رو پیگیری کردیم و یه سری خدماتی ارائه دادیم، یه فراخوانی زده شد به اسم اینکه مراکز مثبت زندگی قرار تأسیس بشه.
بله.
و من چون به دنبال احداث کلینیک مددکاری بودم، روی آوردم به ثبت مرکز مثبت زندگی که الان حدود 18 تا مرکز مثبت زندگی در سطح شهر یزد هست. البته یکیش برای بنده هست، البته نمیگم برای من چون من نیستم، اگر مردم نباشن به تنهایی من این وسط کاری نیستم، و حدود 450 تا پرونده مستمری بگیر داریم و باز حدود 250 تا پرونده‌ای که غیر مستمری بگیر هستن و همه یا افراد عزیز معلول هستن یا زنان سرپرست خانوار که به مسائل و مشکلاتشون ما رسیدگی میکنیم.
بله خانم بهجتی عزیز، در این مراکز مددکارانی که مشغول بکارن افرادی هستن که بی دستمزد و برای رضای خدا کار میکنن یا نه اونها افرادی هستن که شما براشون ایجاد اشتغال کردید عزیزم؟
خواهش میکنم. ببینید توی هر دوتا مرکز ما هم حامیان افتخاری داریم که حالا موقع بعضی از مراسم ما و مسائل خاصی که داریم میان شرکت میکنن و حمایت میکنن، ولی نیروهای ثابتی هم داریم. مؤسسه خیریه ما 2 نیروی ثابت داره و مرکز مثبت زندگیمون هم 4 نیروی ثابت داره، به غیر از نیروهایی که به صورت پاره وقت میان و به یه سری مسائل رسیدگی میکنن. یعنی میتونم بگم به یاری خدا اون هدفایی که تو کودکی من داشتم تیک خورد، هم حمایت از کودکان کار خیابانی، هم حمایت از زنان سرپرست خانوار و هم حمایت از خانواده‌های نیازمند. من به تنهایی اینجا کاری نیستم، اگر مردم حمایت نکنن، اگر خیرین عزیز حمایت نکنن و اگر اون فردی که تحت پوشش هست خودش نخواد کاری انجام نمیشه. وقتی که همه اینا دست به دست هم بدن کار صورت میگیره، توانمندسازی صورت میگیره و من دارم خانواده‌ای که به هر حال پدر تصادف کرده بود و با مداخله هایی که ما انجام دادیم، حمایت هایی که انجام دادیم، الان کارگاه پشتی دوزی داره و داره زندگیش رو به اصطلاح حمایت میکنه، زندگیش رو مدیریت میکنه، و همینطور زن سرپرست خانواری رو داریم که کارگاه خیاطیش رو احداث کرد و داره زندگیش رو مدیریت میکنه، بالای سر بچه هاش هست و داره سالم زندگی میکنه، و نمونه های زیادی از خانواده هایی هستن که خودشون با ما همراه میشن و ما این وسط واسطه هستیم بین خانواده‌ای که نیازمند هست و اون خیری که میخواد کمک کنه، و زنجیروار این افراد کمک میکنن و اون خانواده و اون فرد توانمند میشه.
داشتید خانم بهجتی آدمی که در ابتدا نیازمند بوده، به این شکل شما کمکش کردید و اون آدم الان خودش نیروی کار استخدام کرده باشه؟
بله بله، همون خانواده‌ای که به هر حال میگم که پدر تصادف کرده بود و تحت پوشش مؤسسه در اومد و الان خودش داره کارگاه میسازه، کارگاهی که توی یکی از شرک‌های صنعتی یزد زمین بهش داده شد، خریداری کرد و داره کارگاهش رو در سطح وسیع گسترش میده و خودش الان نیروی کار داره و خودش شده باز کارآفرین.
و چه کیفی میکنید شما وقتی برید اونجا بازدید از کارگاهشون عزیزم؟
بله بله بله، واقعا همیناست ما رو توی این مسیر نگه داشته.
دل بزرگ و بخشنده بود ذهن امیدوار خانم بهجتی، بانوی خیر یزدی، رمز اصلی آرامش این روزهای خودشونو افرادی یکی از بابت حمایت‌های خیرخواهانه مؤسسه‌شون روی خوش زندگی رو می‌بینن.
ما باید سعی کنیم که اون انگیزه و اون امید رو حفظ کنیم و وقتی که من معتقدم که نیت خیر باشه همه چی رو روال خودش پیش میره، همه چیز درست میشه، چالش هست، مسئله هست، اما میتونیم اونو حلش کنیم. و برای خود من اتفاق افتاد، حالا از همون نوجوانی تا به الان با چالش‌های متعددی روبرو شدم در رابطه با همین مرکز جدیدی که به هر حال حدوداً یک سال خورده‌ای هست ما فعالیتمون رو آغاز کردیم، توی محدوده‌ای هستیم که جاب سختی گیر میاد و چون باید یه سری شرایط فیزیکی و مناسب سازی داشته باشه، خب واقعا همچون فضایی من پیدا نمی کردم و از این طرف تایم نبود، سری بایستی پرونده ها تحویل می گرفتیم و شروع به کار می کردیم. فضای خاصی رو می طلبید و خیلی هم من هم به هر حال کسایی که کنارم بودن همیگه به صورت تیمی عمل می کردیم، اما فضایی نبود مناسب برای ما. خب خیلی جاها ناامید شدم، خیلی جاها کم آوردم، اما باز گفتم خدایا نیت خیر هست، این همه به هر حال پرونده، این همه افرادی که به هر حال نیاز دارن، اگر که صلاح هست کمک کن. و خدا رو شکر، خدا رو شکر، اصلا یک سری عواملی دست به دست هم داد که ما تونستیم اون فضا رو مهیا کنیم و مناسب سازی انجام بشه و پرسنل بیان سر کار و استارت کار دوباره مجددا زده بشه. در حال این امید و این توکل به خدا خیلی به من کمک کرد و من تونستم که تا به این لحظه به برکت وجود افرادی که دور و برم هستم و به یاری خدا تو این مسیر فعالیت داشته باشم و بتونم خدمتی کنم.
زنده باشید خانم بهجتی عزیز، امیدوارم که همینقدر امیدوار به راهی که درش قدم گذاشتید پیش برید.
خیلی ممنون، متشکرم، به برکت وجود شما و دیگر دوستان.
قربون شما برم عزیزم، براتون تن سالم آرزو میکنم، روزهای خوب و انشالله که تعداد مؤسسات خیریه‌ای که در سایه حمایت‌های عزیزانشون شما و خیرین این جامعه تأسیس میشن روز به روز بیشتر و بیشتر بشه عزیزم.
انشالله.
شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است، از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بیشمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403.
مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش، با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
شرکت الکترونیک پردازش زبران، زبران نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبران نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبران نور، بگذارید نور باشد. زبران نور.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 37-58-1000.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
دوباره ما
هم نفس، دو هم زبون، دو هم سفر، دو هم صدا. تو ای پایان تنهایی، پناه آخر من باش، تو این شب مرگی پایی. بهار باور من باش، بذار با مشرق چشمان شبم روشن ترین باشه. میخوام آینه خونه با چشمان هم نشین باشه.